توان در انتخاب تانه داشته باشه، بدون شک یه الگوها الگوی مناسب میتونه باشه، یک الگویی که وقت اجتماع برش نشان میده که یک جوان و یک کسی که واقعا با یک زندگی خوبتر خودش رسانده چطور رسانده، تلاش میکنه تا راه ها را جستجو بکنه، تلاش میکنه تا به این شیوه های رفتاری که یو جوان رسیده خودش هم برسانه. و از این لحاظ به نظر ما بسیار خوب است که ما حداقل به این الگوهای رفتاری توجه بکنیم و این الگوهای رفتاری را پیدا بکنیم، افراد را به عنوان نمونه، به عنوان یک الگو بر خود ما قرار بدیم تا بتانیم از طریق الگوهای رفتاری امو افراد موفق در جامعه ما هم به جای برسیم. این یک روش بسیار خوب است. در دنیا همیشه وقتی قهرمانسازی ایجاد میشه، قهرمانسازی وجود داره، خصوصا در شرق بدون شک یکی از راههای بسیار خوبش همی است که او الگوهای رفتاری دنبال بشه تا از طریق عمود تلاش ها و از طریق عمود زحمات که الگوی رفتاری برش ایجاد کرده او الگوها را دنبال بکنه و خودش هم برسانه. یقینا با این الگوها میتونه انسان موفق باشه و میتونه راه و روش خوب را برای رسیدن به مقصد و منزلش پیدا بکنه. ممنون شما.
تشکر از برادر کابلی ما که الگوی بسیار خوبی را در این رفتارها با ما و شما نشان دادن. وقت بسیار کم است خانم صادقه، امروز بخش جوانگشت هم تقدیم دوستای عزیز میکنیم. از ورزش‌های زمستانی در بامیان قرار است صحبت شود.
بله، جناب آقای احمد حسین احمدپور رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان در جوانگشت امروز برای ما و شما میخواین در همین رابطه صحبت کنن.
بسیار خوب.
سرعت، دقت، حرکت، حرکت،
برو بخند.
به نام یاد خدا، سید احمد حسین احمدپور هستم، مامور اطلاعات ریاست اطلاعات فرهنگ بامیان. در رابطه با سوال شما عرض بکنم که طی چند سال اخیر خوشبختانه در بامیان مسابقات زمستانی مخصوصا اسکی و اسنوبورد جریان داره و ورزشکارای زیادی این بازی‌ها را تمرین می‌کنه در نقاط مختلف بامیان، از جمله اسنوبورد بازی روی یخ هستند و همینطور اسکی که یکی از بازی‌های فعلا معمول در بامیان شده و به صورت روزانه نوجوانان و جوانان اینا تمرین داره در مناطق مختلف، از جمله در پست اسکی که در اینجا در مرکز بامیان موقعیت داره. و از تقریبا یک هفته به این طرف آموزش های مسلکی اسنوبورد در بامیان آغاز شده که تعداد زیاد علاقه‌مندان این ورزش روزانه میره او را به صورت مسلکی تمرین میکنه تا اینکه آماده شود برای یک مسابقه کلانی که قرار است در بامیان طی ماهای آینده برگزار شود و معمولا سالانه یک مسابقه بزرگی اسکی در بامیان برگزار میشه که تا هنوز بیشتر برنده از این مسابقات جوانان بامیان بوده و در این مسابقات هم قرار راس از کشورهای مختلف ورزشکارای بخش اسکی شرکت میکنه. در رابطه با سوال دوم شما عرض بکنم که ما از آدرس مدیریت امور جوانان ریاست اطلاعات فرهنگ بامیان اخیراً یک برنامه آموزشی راه اندازی کردیم به همت خود جوانای بامیان که اونا به صورت رضاکارانه فعالیت را پیش میبرن. ما توسط 4 استاد رضاکار حدوداً 500 نفر شاگرد را در طول 3 ماه قرار است که آموزش های مهارت و همچنان کمپیوتر و انگلیسی و عکاسی و ادیت فیلم و عکس و اینا را به صورت مسلکی اینا را به مدت 3 ماه آموزش بدیم و این پروگرام به حمایت و همکاری اداره اطلاعات فرهنگ بامیان و همینطور علاقمندی تعداد زیادی از جوانان بامیانی و تا هنوز 4 نفر استاد به صورت رضاکارانه و استادای مسلکی بخشایی که نام گرفتم پیدا شده که قرار است ایجوانا را به مدت 3 ماه اونا آموزش میده و ما امیدوار هستیم که با ختم برنامه ما تونسته باشیم یک گام را در راستای مسلکی شدن جوان و مخصوصا در بخش های ایدیت فیلم و عکاسی و ایدیت عکس و همینطور در بخش مدیریت و رهبری اینا جوانان را تا حدودی برشان گموزشی مؤثر داده باشیم و قرار هست که در آینده هم ما یک برنامه دراز مدتی را مخصوصا در راستای مدیریت و رهبری در بامیان برگزار بکنیم، با توجه به اینکه علاقمندان زیادی در اینجا حضور داره خوشبختانه و تعداد زیادی از استادان هم هستن که با امضای یک تفاهم نامه ای که حداقل ما بتونیم بعضا امکانات را در اختیار استادا قرار بدیم و از قبیل صنف های آموزشی و اتاق های کامپیوتر اینا را هم در خدمت شاگردا قرار بدیم و در مجموع بتونیم که علاقمندای بخش مدیریت و رهبری و مخصوصا عکاسی و فیلم برداری که در بامیان فعلا خیلی رو برونق هست، اینا را بتونیم برای سایر علاقمندا هم برنامه های آموزشی ایشان را داشته باشیم.
خب، سپاسگزاریم از جناب احمدپور رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان. دوستان عزیز، لحظات پایانی است، با ما همراه باشین. گلانه
در سختی ها انسان سرپا نگه می داره داشتن امید است. ما وقتی به موفقیت در کاری به خود ما امیدوار باشیم، دست از تلاش بر نمی داریم. اما به نظر شما بهترین امید در زندگی چیست؟ حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمودند امید و رحمت خدا پیروزمندتر از امیدهای دیگر است.
دوستان عزیز، مراقب سلامتیتان باشین تا فردا. خدا نگهدار.
روز خوش و خدا یارتان.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
اشرف غنی: توافقنامه صلح آمریکا و طالبان مبهم است. عبدالله: نقش عالمان دین در روند صلح تعیین کننده است. رئیس حزب وحدت اسلامی افغانستان: ایران نقش تعیین کننده در روند صلح دارد. و ظریف خبر داد پیگیری محکومیت آمریکا از گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد قتل‌های فراقانونی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسین افتخار دارم که همراه شما باشم. رئیس جمهوری افغانستان بخشای زیادی از توافقنامه صلح آمریکا و طالبان که فوریه 2020 بین طرفین در قطر امضا شد را مبهم دانست. به گزارش ایرنا، محمد اشرف غنی در سخنرانی خود با عنوان اعمار صلح که بخشی از آن شب گذشته از تلویزیون ملی افغانستان پخش شد، گفت که در مورد ابهامات این توافقنامه بارها با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در افغانستان صحبت کرده است. رئیس جمهوری افغانستان اما در خصوص ابهامات این توافقنامه توضیح بیشتری نداد. توافقنامه آمریکا و گروه طالبان در 29 فوریه سال گذشته میلادی در قطر امضا شد که بر اساس آن قرار است تمام نیروهای آمریکا در اپریل امسال افغانستان را ترک کنند. 5000 زندانی طالبان نیز بر اساس همین توافقنامه از زندانهای دولت افغانستان آزاد شدند، اما دولت میگوید که دوباره به میدان جنگ بازگشتند. زلمه خلیلزاد همزمان با سفر هیئت دولتی افغانستان برای آغاز دور دوم مذاکرات صلح به کابل سفر کرد، اما اشرف غنی با وی ملاقات نکرد. این موضوع در حالی مطرح می شود که هیئت دولت افغانستان برای آغاز دور دوم مذاکرات به دوحه رفته، اما برخی خبرها حاکی از آن است که رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان به دوحه نرفته است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان روند صلح این کشور را نیازمند تلاش‌های گروهی اجتماعی دانست که آلمان می توانند در این روند نقش برجسته و فعال ایفا کنند. به گزارش خبرگزاری صدای افغان، عبدالله در دیدار با شماری از علمای دینی افغانستان دیدگاه‌های دو طرف را پیرامون مذاکرات صلح و ختم جنگ در این کشور مورد بررسی قرار دادند. عالمان دینی افغان با قدردانی از تلاش‌های دولت افغانستان در روند صلح و تاکید بر این که طرف‌های مذاکره کننده باید از خیش انعطاف نشان دهند، از رئیس شورای عالی مصالحه ملی خواستند که صدای مردم در روند گفتگوهای صلح شنیده شود. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز در این دیدار گفت که علما بازوی توانای دولت هستند و نقش آنان در روند صلح تعیین کننده است. نماینده ویژه آمریکا در افغانستان در سفر اخیرش به کابل طرح دولت موقت را با رهبران سیاسی افغان مطرح کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، گلرحمان قاضی رئیس شورای صلح و نجات افغانستان گفت زلمه خلیلزاد در دیدارهای اخیر با رهبران و شخصیت‌های سیاسی در کابل سه طرح را مطرح کرده است. قاضی افسود طرح نخست ادامه دولت کنونی و ادغام طالبان در آن است. طرح دوم ادغام دولت در ساختار حکومتی طالبان می باشد و طرح سوم نیز مسئله ایجاد دولت موقت و فراگیر بوده است. رئیس شورای صلح و نجات افغانستان گفت که دو طرح نخست برای این کشور و جامعه جهانی قابل قبول نیست و سیاسیون در دیدار با خلیلزاد طرح ایجاد دولت موقت را برای پایان دادن به جنگ در افغانستان گزینه مناسبی دانستند. این در حالی است که حمایت ها از ایجاد دولت موقت بین مخالفان سیاسی اشرف غنی افزایش یافته، اما با این حال طالبان میگوید که در دور نخست مذاکرات بین الافغانی مسئله ایجاد دولت موقت نه توسط این گروه و نه تیم مذاکره کننده دولت مطرح نشده است. دولت افغانستان با طرح دولت موقت شدیداً مخالفت کرده و آن را به معنی گسست و فروپاشی قانون اساسی و آغاز روند دولت سازی و نظام سازی از نو دانسته است. مراسم یادبود شهادت سردار قاسم سلیمانی در هرات افغانستان برگزار شد و سخنرانان با اشاره به فعالیت‌های وی در این منطقه آنها را در راستای اندیشه و خط امام خمینی رحمت الله علیه دانستند. به گزارش ایرنا در این مراسم که در دفتر حزب نهضت اسلامی افغانستان در ولایت هرات برگزار شد، ابعاد فعالیت‌ها و مقاومت و فداکاری سپهبد سلیمانی در عراق، سوریه و افغانستان بررسی شد و مورد توجه حاضران قرار گرفت. وحید الرحمن علیزاده، یکی از فعالان مدنی هرات، در این برنامه گفت که شهید سردار سلیمانی برای حمایت از مجاهدین شخصا قدم به قله‌های هندوکش و بابا گذاشت و دشت و دمن این سرزمین را برای حمایت از ملت افغانستان در نوردید. علیزاده افسود این سردار بزرگ اسلام در کنار شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان و به نمایندگی از کشور دوست و برادر ایران به یاری افغانها شتافته بود. در ادامه این مراسم سخنرانان یورش آمریکا در افغانستان را از نخستین روزهای این اشغالگری در این کشور یک توطئه برای کل منطقه عنوان و تاکید کردند. همین امر موجب شهادت احمد شاه مسعود شد و در زمان حضور آنها شمار زیادی از فرماندهان نامدار افغان به گونه مرموز به شهادت رسیدند. فرهاد احمدی استاد دانشگاه نیز در مورد اندیشه و فعالیت‌های شهید سپهبد قاسم سلیمانی گفت این سردار بزرگ اسلام به درستی متوجه عمق توطئه و شیطنت استکبار جهانی علیه ملت‌های مسلمان به ویژه افغانستان و محور مقاومت علیه استکبار بود. رئیس حزب وحدت اسلامی افغانستان جمهوری اسلامی ایران را بازیگر قدرتمند منطقه و همسایه دیرین کشورش توصیف کرد که نقشی مهم و تعیین کننده در ارتباط با روند صلح افغانستان دارد. به گزارش ایرنا، کریم خلیلی روز چهارشنبه در جریان سفر رسمی خود به پاکستان با حضور در اندیشکده مطالعات راهبردی اسلام آباد درباره آینده گفتگوهای صلح افغانستان دور دوم این روند در دوحه، نقش کشورهای منطقه و جامعه جهانی برای کمک به پایان بحران در افغانستان سخن گفت و به پرسش‌های شرکت کنندگان پاسخ داد. رئیس حزب وحدت اسلامی افغانستان که در سالهای اخیر ریاست شورای عالی صلح این کشور را نیز بر عهده داشت، همکاری‌های کابل و تهران برای کمک به صلح و امنیت منطقه را مهم خواند و تأکید کرد که نقش ایران برای مدیریت مسائل منطقوی بسیار مهم است و قطعا تهران همکار کابل در تمامی شرایط به ویژه در امور پیشرفت صلح افغانستان است. کریم خلیلی همچنین به چالش‌های مختلف پیش روی مردم افغانستان اشاره کرد و افزود که عناصر افرادگرا از جمله گروه تروریستی داعش در صدد ایجاد چالش برای افغانستان و فرایند صلح هستند، عناصری که تهدید جدی نیز برای جهان اسلام محسوب می‌شوند. وزیر امور خارجه ایران از پیگیری این وزارتخانه در گرفتن محکومیت آمریکا از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد قتل‌های فراقانونی خبر داد. به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز در جلسه شورای سیاستگزاری همایش بین‌المللی مطالبات حقوقی و بین‌المللی دفاع مقدس در تهران با اشاره به پیگیری وزارت امور خارجه ایران در گرفتن محکومیت آمریکا از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد قتل‌های فراقانونی گفت محل پیگیری حقوقی ترور سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی و همراهان ایشان محاکم قضایی ایران و عراق است. ظریف با یادآوری بیانیه شورای عالی قضایی عراق مبنی بر صدور حکم بازداشت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به دلیل جنایت ترور فرماندهان شهید مقاومت گفت این حکم با پیگیری زیادی که توسط وزارت امور خارجه و سایر نهادها صورت گرفت صادر شده است. سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابو مهدی المهندس معاون پیشین سازمان الهشت الشعبی عراق به همراه 8 نفر دیگر از همرزمانشان صبح جمعه 3 جنوری 2020 در مسیر میدان هوایی بغداد در اقدام تروریستی قصر سفید و به دستور مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با فیر راکت از پهپادهای ارتش این کشور به شهادت رسیدند. بر اساس این گزارش، همایش بین المللی مطالبات حقوقی بین المللی دفاع مقدس در 4 محور اصلی تبیین عملکرد سازمان‌های بین المللی و منطقوی در جنگ تحمیلی، تبیین عملکرد دولت‌های منطقوی و فرامنطقوی حامی رژیم بعث صدام در جنگ تحمیلی، تبیین خسارت‌ها و غرامت‌های ناشی از عملکرد حامیان منطقوی و بین المللی رژیم بعث صدام در جنگ تحمیلی و پیگیری حقوقی بین المللی ترور شهید سلیمانی از دولت آمریکا برگزار می‌شود. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت هندسه ای از قدرت جهانی ضد استکبار شکل گرفته است تا دشمن آرام آرام مجبور به عقب نشینی شود. به گزارش ایرنا، سردار سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امروز در مراسم گرامیداشت آیت الله مصباح یزدی در تهران با بیان اینکه دشمن کم کم منطقه را ترک و فرار خواهد کرد افزود در بلاد اسلامی سرداران مقاومت مانع ادامه حضور بیگانگان خواهند شد. سرلشکر سلامی با اشاره به شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز گفت دونالد ترامپ کسی که آمریکا را به زمین زد، فردی شکست خورده است و معمار فشار حداکثری و فشار حداکثری هر دو در هم شکستند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر ایران اسلامی افزود اسرائیل از درون پوسیده است و وضعیت آمریکا را هم می‌بینید. توطئه دشمنان به خودشان برگشت و آنان امروز رسوای جهان هستند. رئیس اداره دوم آسیای وزارت امور خارجه ایران ادعای ضد ایرانی وزیر امور خارجه آمریکا را بی‌اساس دانست. به گزارش ایرنا، زمیر کابلوف رئیس اداره دوم آسیای وزارت امور خارجه روسیه گفت ادعای مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر این که ایران به پناهگاه القاعده تبدیل شده بی‌اساس است. کابلوف افزود که این ادعا اثبات نشده و بی‌اساس است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم در واکنش به ادعای بی‌اساس وزیر امور خارجه آمریکا در مرتبط کردن ایران با القاعده تاکید کرد. تمامی تروریست‌های حادثه 11 سپتامبر از کشورهای محبوب مایک پومپو در غرب آسیا بودند. پومپو در اظهارات بی‌پایه و اساس ایران را پایگاه القاعده خواند و مدعی شد که تعداد زیادی از اعضای القاعده بعد از 11 سپتامبر به ایران پناه بردند. در حادثه 11 سپتامبر 2001 در آمریکا حدود 3000 نفر کشته و بیش از 6000 تن دیگر نیز زخمی شدند. بر اساس گزارش گروه تحقیق و تفحص کنگرس آمریکا که چند ماه پس از حملات 11 سپتامبر تهیه شده بود، 15 نفر از 19 تیاره روبایی که حملات را انجام دادند شهروند عربستان و 2 نفر نیز شهروند امارات بودند که از سوی افرادی که با مقامات این دو کشور مرتبط بودند پشتیبانی و کمک رسانی شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران توییت‌های روز دوشنبه وزیر خارجه آمریکا را ناشی از عصبانیت استریک در پایان دوره مفتضح وزارت خارجه‌اش و شکست سیاست حداکثری خواند و خطاب به وی گفت که عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر. با گزارش خبرگزاری فارس، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه در واکنش به توییت‌های مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا آن را ناشی از عصبانیت استریک در پایان دوره مفتضح او در سمت وزیر خارجه و عصبانیت ناشی از شکست سیاست فشار حداکثری خواند. پومپو عصر سه‌شنبه به وقت تهران در رشته توییت‌های با انتقاد از ایران نوشت که یافتن فردی حتی میانه رو در ایران که مایل به عادی‌سازی روابط با آمریکا باشد بسیار دشوار است. وزیر خارجه آمریکا در توییت دیگر نوشت کارشناسان سیاست خارجی آمریکا مدام در پی افراد میانه رو در داخل ایران هستند که در پی عادی‌سازی روابط با آمریکا باشد، اما واقعیت این است که یافتن چنین فردی بسیار دشوار است. اداره تحقیقات فدرال FBI از بازداشت فردی که ادعا می شود قصد داشته علیه جان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا سوء قصد کند خبر داد. با گزارش وبگاه خبری تحلیلی هیل، طبق حکم بازداشت اداره تحقیقات فدرال یا FBI که یکی از رسانه‌های محلی ایالت جورجیا وابسته به شبکه CBS به دست آورده، مریدیت به ارسال چند پیام متنی به دوستان و خانواده خود و ابراز تمایل برای آسیب رساندن به نانسی پولوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا متهم شده است. اداره تحقیقات فدرال اعلام کرد که فرد مظنون در واشنگتن DC توقیف شده است. در این حکم توقیف همچنین به اظهارات دیگر این مرد نیز اشاره شده که وی قصد داشته سلاح و مهمات را با خود با واشنگتن DC بیاورد. در یکی از پیام‌هایی که گفته می‌شود این مظنون ارسال کرده و توسط عوامل FBI بر روی تلفن او کشف شده و از فیر یک مرمی به سر نانسی پولوسی صحبت کرده است. این در حالی است که نانسی پولوسی اظهار نظری در خصوص توقیف این مظنون نداشته است. واحد اطلاعات پلیس فدرال عراق از توقیف 17 تروریست داعش در مناطق مختلف ولایت بغداد خبر داد. به گزارش ایرنا، وزارت داخلی عراق در بیانیه اعلام کرد کندک‌های واحد اطلاعات پلیس فدرال عراق وابسته به وزارت داخله توانستند 17 تروریست تحت تعقیب را دستگیر کنند. این بیانیه افزود توقیف این 17 نفر بر اساس ماده 4 قانون مبارزه با تروریسم و به خاطر وابستگی آنها به گروهک‌های تروریستی داعش انجام شد. واحد اطلاعات نظامی پلیس فدرال عراق 11 جنوری نیز از توقیف 4 عنصر داعش در ولایات صلاح الدین و الانبار و انهدام یک زندان داعش در ولایت دیاله این کشور خبر داده بود. عراق در سال 2017 میلادی پس از 3 سال نبرد پیروزی بر گروه تروریستی داعش را اعلام کرد. اما عناصر و هسته های پراکنده این گروه تروریستی هنوز در برخی مناطق ولایات دیاله، کرکوک، نینوا، صلاح الدین، الانبار و بغداد فعال هستند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. اشرف غنی: توافقنامه صلح آمریکا و طالبان مبهم است. عبدالله: نقش عالمان دین در روند صلح تعیین کننده است. رئیس حزب وحدت اسلامی افغانستان، ایران نقش تعیین کننده در روند صلح دارد. و ظریف خبر داد پیگیری محکومیت آمریکا از گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد قتل‌های فراقانونی. عزیزان شنونده، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد. تا لحظات دیگر با بخش اول مجله خبری با شما خواهیم بود. نیروهای اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار یک عضو کلیدی گروه داعش در این ولایت را بازداشت کردند. جزئیات بیشتر در گزارش آصف شینواری، خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان.
معاون ولسوال تعیین شده گروه داعش برای ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار بازداشت گردید. در اعلامیه که از فرماندهی نیروهای ویژه اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار به رسانه ها فرستاده شد آمده است که این نیروها شب گذشته عملیاتی را در مربوطات ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار که در نزدیکی خط فرضی دورن موقعیت دارد انجام داده که در نتیجه آن شاهزاده معاون ولسوال تعیین شده گروه داعش برای ولسوالی مومندره با یک تن از همراهانش بازداشت گردیده است. در اعلامیه آمده است که از نزد فرد بازداشت شده یک میل تفنگچه، مهمات و مقدار تجهیزات نظامی نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. در اعلامیه همچنان آمده است که فرد بازداشت شده قبلا مسئولیت لوجستیک گروه داعش را بر عهده داشت و همچنان در انتقال افراد داعش از کشور پاکستان به ولایت ننگرهار همکاری نموده و با آنها امکانات مالی مساعد نموده است. در این اواخر در عملیات های شبانگاهی نیروهای ویژه اداره امنیت ملی که در مناطق مختلف ولایت های شرقی افغانستان صورت می گیرد افراد مهم و کلیدی گروه داعش بازداشت می گردد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
عزیزان شنونده، گزارش دیگری را هم از آصف شینواری، خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان بشنوید. پیرامون هلاکت 3 عضو داعش در درگیری نیروهای ویژه پلیس با افراد داعش در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار.
3 تن از افراد مسلح گروه داعش در درگیری با نیروهای ویژه پلیس در شهر جلال آباد کشته شدند. درگیری حوالی ساعت 8 شب گذشته آغاز و تا ساعت 10 شب ادامه داشت. در اعلامیه‌ای که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار به رسانه‌ها فرستاده شد آمده است که درگیری زمانی آغاز شد که نیروهای ویژه پلیس برای دستگیری 3 تن از افراد گروه داعش که در یک منزل در منطقه باگرامی مربوط ناحیه 7 شهر جلال آباد جابجا شده بودند رفتند و با مقاومت این افراد مسلح رو برو گردید. در اعلامیه آمده است که در این درگیری 2 ساعته هر 3 تن از افراد مسلح گروه داعش به قتل رسید و مقادیر زیادی سلاح و مهمات که از سوی این افراد در این منزل مسکونی جاسازی شده بود به دست نیروهای امنیتی افتاد. در اعلامیه آمده است که در این درگیری به افراد ملکی و نیروهای امنیتی تلفات وارد نشده، اما در اعلامیه گفته نشده که این افراد چی وقت و چگونه به این منزل مسکونی جا گرفته بود. در درگیری شب گذشته از سلاح‌های سبک و سنگین کار گرفته شده که موجب نگران شهروندان جلال آباد گردیده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
عزیزان شنونده، همچنان که مطلع هستید، دور دوم مذاکرات بین الافغانی از روز شنبه در قطر از سر گرفته شده. در این راستا در نشستی که اخیراً نمایندگان پارلمان داشتند، ضمن انتقاد از روند مذاکرات صلح و عدم پاسخگویی مناسب دولت به پارلمان در مورد این نشست، خواهان شفاف سازی روند مذاکرات صلح بین الافغانی شدند و از دولت افغانستان و شورای عالی مصالحه ملی افغانستان خواستند تا نمایندگان پارلمان را در جریان روند مذاکرات قرار دهند و مذاکرات شفاف و نتیجه بخش را دنبال کنند. همکار ما خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه‌های عمر نصیر مجددی، نماینده مردم هرات در پارلمان افغانستان را در این رابطه جویا شده است.
خود شما می‌فهمید از شروع این پروسه متاسفانه مردم در دابطه به این پروسه و نتیجه از این و دستاوردهایی که طی چندین جلسه اینا داشتن متاسفانه هیچ نتیجه مشخص برای مردم ارائه نشد و تمام موارد مبهم بوده و مواردی هم آیدهایی هم تونا رو اندازی میکنن بر اساس سلیقه شخصی یک تعدادی هست که اونا به خاطر منافع شخصی خود آجنده رو مشخص میسازن و روی از این بحث میکنن. وکلای پارلمان هم به عنوان نماینده های مردم شاید از این بودیم که در داخل خانه ملت نگرانی خود اعلان کردن و بسیار متاثر و متاسف بودن که هیچ موضوع و هیچ موردی با وکلا شریک ساخته نمیشه و طبعا خود شما میفهمید که هر موضوعی در دو اتفاق بافته و او خواسته باشه عملی بشه و تاثیر از روی مردم و خود کشور افغانستان هم خواست وکلایی است که آنچه که بحث میشه و موضوعات مختلفی که برمیگرده برای مردم خوب هست که با مردم شریک ساخته بشه و به خاطر منافع مردم باشه. ما شما شاهد از این هستیم که طی 20 سال گذشته دستاوردهای زیاد ما در بخش‌های مختلف به دست آورده. این دستاوردها با خون مردم به دست آمده. ما نمی‌خوایم این دستاوردها را به خاطر منافع شخصی یک تعداد و به خاطر بقای قدرت یک تعداد از دست بده. طبعا نماینده‌های مردم نگران هستند، نگران نتیجه از این نشست‌ها هستند، امیدوار هستند هر موضوعی که در دو اتفاق میفته با نماینده ها شریک ساخته شه و نماینده ها میتونن با مردم خود این موضوعات شریک کنن.
بله آیه مجددی، در حالی که گزارش ها حاکی از تقابل رئیس جمهور افغانستان و ریاست شورای عالی مصالحه در روند صلح است، نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان تاکید کرده که این سازمان از شورای عالی مصالحه صلح حمایت میکنه. تحلیل شما پیرامون این قضیه چی است؟
خب خود شما میفهمید که ما به عنوان نماینده های مردم خواست ما این است که همونطور که پیشتر گفتم هر موضوعی بحث میشه تنها بر نگرده به بخش شورای مصالحه. شورای مصالحه هم اگر شورای مردمی میبود و جایگاه مردمی میدیش خب از دیدگاه ما تاثیرات مثبت داشت، ولی متاسفانه او هم بر اساس سلیقه‌های شخصی و بحث‌های پشت درهای بسته که با بعضی از سیاسیون بزرگ در افغانستان به خصوص رئیس مصالحه صورت میگیره، او دیدگاه مردم نیست، او خواست مردم نیست. ما به عنوان نماینده مردم خواست ما از جامعه جهانی و تمام کشورهای دیگر که در بخش‌های مختلف افغانستان تا 20 سال گذشته نقش داشتن، خواهش ما ای است که آنچه که مطرح میشه خواست و نیاز مردم رو مد نظر بگیره، نه به خاطر منافع کشورهای خود به خاطر منافع کشورهای خودشان نباشه، به خاطر منافع مردم افغانستان باشه، به خاطر منافع کشور افغانستان باشه. خود شما شاهد از این هستین که ما داریم با افراد داریم در حال مذاکره هستیم که هر روز باعث انفجار میشن، باعث انفجار میشن، عالم دین ما را از بین میبرن، معلم ما را از بین میبرن، سرباز ما را از بین میبرن و موارد مختلفی که شما تا چندین سال گذشته شاهد از این بودید. من فکر میکنم جایگاه مردمی خود هم تیمهای مخالف افغانستان و طالبان در بین افغانستان از دست دادن. زمانی اونا میتونن حاکمیت داشته باشن که محبت و جایگاه مردمی در افغانستان به دست بیارن.
بله آقای مجددی، در پایان پیش بینی تان از پیشرفت این دور از مذاکرات صلح بفرمایید و اینکه آیا با توجه به اختلاف نظرهایی که دو تیم دارن به صلح قابل پذیرش دسترسی خواهند یافت یا خیر؟
چیزهایی که طی چند ماه گذشته در این مذاکرات صورت گرفته، مواردی که بحث شده، هیچ کدوم از اونا عملی نشده و صلح با انفجار و انتحار به دست نمیاد، با فهم و با درک و با قلم و با استدلال به دست میاد. تا به الحال خب ما دستاورده که قابل دید باشه و محسوس باشه برای مردم افغانستان تا به حال نداشتین. اولین خواست مردم افغانستان به خصوص تیم مذاکره‌ای بوده که باید آتش بس بشه که متاسفانه به اولین خواست از اونا هنوز اینا لبیک نگفتن و هنوز هم به عملات خونین خود ادامه میدن و هر چقدر انفجار بیشتر بشه و هر چقدر انتحار بیشتر بشه و هر چقدر اینا بتانن همو اعتماد سازی بین مردم افغانستان از دست بدن، به مو اندازه این پروسه ناکام میباشه و هیچ نتیجه نمیتونه داشته باشه. خود شما
در ادامه مجله دوم خبری. بیش از 10,000 پرستار با امضای پویش سپاس رهبرم از مواضع حکیمانه، مقتدرانه و افتخار آفرین رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد واکسین کرونا و نیز مسائل زیربنایی حوزه مراقبت های پرستاری اعلام کردند. به گزارش امروز ایرنا، پرستاران ایرانی در متن پویش سپاس رهبرم اعلام کردند واکسین داخلی کرونا در شرایط کنونی عامل افتخار و اقتدار ملی و عامل تضمین سلامت آحاد ملت و به ویژه نیروی انسانی در نظام سلامت است و پرستاران خود را مجری، مدافع و عامل به فرامین و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی می دانند. در متن این پویش تصریح شده است مواضع حکیمانه، دلسوزی و توجه ویژه رهبر معظم انقلاب به دانشمندان تولید واکسین، سلامت تضمین شده آحاد مردم و توجه و تاکید ایشان بر رسیدگی تخصصی به تعداد و شرایط سرمایه انسانی در حوزه مراقبت‌های پرستاری عامل اصلی پیشران، پیشبرنده و موتور محرکه قدرت ما میتوانیم است. حضرت آیت الله خامنه‌ای ورود واکسین آمریکایی و انگلیسی به ایران را ممنوع اعلام کردند و گفتند که آمریکایی‌ها اگر توانسته بودند واکسین تولید کنند، این افتضای کرونایی در کشورشان به وجود نمی آمد که در یک روز حدود 4,000 نفر تلفات داشته باشند، ضمن اینکه اساساً به آنها اعتماد نیست و گاهی واکسین ها برای آزمایش بر روی ملت هاست. برگزاری برنامه هفتگی از سوی اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ برای تشویق کودکان و نوجوانان به فرهنگ کتابخوانی، عنوان گزارشی از همکار ما کاظم حیدری از شمال افغانستان و شهر مزار شریف است که دعوت میکنم استماع بفرمایید.
با هدف ترویج کتابخوانی و تشویق کودکان برای روی آوردن به کتاب، برنامه فرهنگی از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ در شهر مزار شریف راه اندازی گردید. این برنامه فرهنگی که در کتابخانه عامه شهر مزار شریف و با حضور جمعی از فرهنگیان، کودکان و اولیایشان برگزار گردید، هدف آن تشویق کودکان برای انس گرفتن با کتاب گفته شده است. متی الله کریمی، رئیس اداره اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ، در همین خصوص در جمع خبرنگاران گفت:
هدف برگزاری برنامه ترویج کتابخوانی و مطالعه بین کودکان و نوجوانان و جوانان است. خوشبختانه دومین برنامه ما است که در این هفته برگزار کردیم، با حضور تعدادی از کودکان برگزار شد. به خاطر کودکان ما تشویق کنیم که از کودکی همه موضوعات دیگر را بگذارند، خودشان به طرف مطالعه و کتاب داشته باشند و این تشویق شوند تا اینکه با کتاب، با مطالعه انس و رفاقت و دوستی خود داشته باشند.
کریمی تاکید کرد که ریاست اطلاعات و فرهنگ تلاش دارد در همکاری با بخش خصوصی چنین برنامه های مفید فرهنگی را در سطح مکاتب و سایر نهادهای تحصیلی و فرهنگی در ولایت بلخ راه اندازی نماید. وی در پاسخ به این پرسش که آیا کتابخانه ویژه برای کودکان در ولایت بلخ وجود دارد یا خیر، چنین پاسخ داد:
کتابخانه مشخصی که به نام کودکان باشد وجود نداره، اما خوشبختانه همکاران ما در ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ توانستند که یک شعبه از ریاست اطلاعات فرهنگ یا کتابخانه مولانا خسرو به کودکان اختصاص دادیم که تعداد کودکان میتونن میایند در اونجا که مجلات وجود دارد، قصه خوانی براشون میشه و تشویق میشوند. این در جنب کارهای ریاست اطلاعات فرهنگ است. امیدوار هستیم که در آینده بتونیم کتابخانه ویژه کودک در بلخ به مو جایگاهی که داره تاسیس بکنیم.
رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ در رابطه با این که آثار چاپ و نشر شده که ویژه کودکان می باشد، از چی ویژگی های برخوردار است گفت:
مجلاتی که دوستان ما در بیرون و داخل که چاپ کردن، قصه های از کتاب های مختلف که خصوصا مثنوی مولوی را گرفتن، اینجا مجلات و دهی کتاب ها به حجم بسیار خرد با تصاویر با موضوعات مختلف دیزاین کردن تا اینکه کودکان از یک طرف علاقمندی پیدا بکنن و از طرف هم با مو تصاویر هنس پیدا کنن به مطالعه.
کریمی از تمامی نویسندگانی که در بخش کودک و نوجوان فعالیت های فرهنگی دارند و می خواهند دست به تألیف آثار ویژه این قشر بزنند خواست که در نوشته هایشان مسائل چون ادبیات کودک، شیوه نگارش و جا دادن تصاویر مناسب را فراموش نکنند. در همین حال خانم دیانا رحیمی یک تن از فعالان فرهنگی در بخش کودکان که به نمایندگی از یک نهاد مردمی خارج از افغانستان در این برنامه شرکت نموده بود، راه اندازی برنامه‌های برای تشویق کودکان برای روی آوردن به فرهنگ کتابخوانی را بسیار مؤثر دانست و ای گفت که تلاش دارند در بخش توزیع کتبی که باعث تشویق کودکان در امر مطالعه گردد گام‌های مؤثر را بردارن و به گفته خودش تا کنون نیز در این راستا قدم‌های را برداشته اند.
ما کتاب‌های زیاد را به کتابخانه‌های مختلف عمومی کمک کردیم و همچنان تقریبا 400 جلد کتاب روز گذشته به یکی از کتابخانه ها به دسترسشان قرار دادیم و امروز نیز تصمیم داریم که با عین تعداد کتاب ها را به دسترس اطفال و همچنان یک تعداد کتاب ها را به کتابخانه کمک کنیم.
این خانم جوان و فعال فرهنگی نقش خانواده ها در تشویق و سهمگیری کودکان در مطالعه را به نهایت ارزنده و مهم دانست و از والدین خواست تا با در دست داشتن کتاب و مطالعه آن در مقابل فرزندانشان باعث رقم زدن آینده بهتر برای کودکانشان گردند. مریم کودک 9 ساله است که با گفته خودش علاقه وافر به مطالعه دارد و میگوید که تاکنون بیش از 500 جلد از کتاب‌هایی را که در رابطه با کودکان بوده است مطالعه کرده است.
من تا بالا بیش از 500 کتاب خوانده باشم، چون که دمی یکی از شاگردای کتابخانه کودک هستم. میایم همیشه اینجا مطالعه میکنم میخونم، چون که همی کتاب هایی که بخوانیم در فعالیت های روزمره هم کار میایی از کتاب برای ما.
این کودک علاقه من به کتابخانی راه اندازی برنامه های اینچنینی برای تشویق کودکان را ارزنده میداند و میگوید
برنامه هایی که میگیرن زیاد سر ما تاثیر دارن. ما زیادتر این تو کوشش میکنیم سر خود میگیم ما زیاد کتاب بخونیم که دیگه برنامه میگیره، چون که در برنامه مثلا شعر بخونیم، داستان بخونیم، قصه بخونیم.
هرچند که به گفته مسئولان فرهنگی ولایت بلخ در این ولایت هنوز هم زمینه‌های مناسب و امکانات قابل توجه جهت تشویق و ترغیب کودکان برای روی آوردن به امر مطالعه وجود ندارد، اما علاقه‌مندی کودکان و خانواده‌هایشان برای ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان آینده سازان کشورشان بیش از گذشته مشهود میباشد. خبرنگار رادیو دری، شهر مزار شریف.
بستگان کودک روبوده شده در ولایت بلخ هشدار می‌دهند که اگر حکومت هر چه زودتر سرنوشت این کودک را مشخص نکند، دست به اعتراضات گسترده خواهند زد. اما والی بلخ می‌گوید جلو هر گونه رفتارهای فراقانونی را خواهد گرفت. باز هم کاظم حیدری، خبرنگار ما در شمال افغانستان.
خانواده و بستگان کودک روبوده شده در ولایت بلخ هشدار می‌دهند که اگر حکومت کشورشان هرچه زودتر سرنوشت این کودک را مشخص نکند، دست به اعتراضات گسترده خواهند زد. اما والی بلخ می‌گوید جلو هر گونه رفتارهای فراقانونی را خواهند گرفت. والدین کودک روبوده شده و سایر اقارب و بستگانش از سرآمدن حوصله‌شان برای رهایی عبدالرؤوف 9 ساله به رسانه‌ها شکایت کردند و هشدار دادند در صورتی که حکومت کشورشان برای حل این مشکل کاری نکند، دست به تظاهرات گسترده و مسدود ساختن جاده‌ها در ولایات مختلف خواهند زد. کمال گونش و خانم پرید، دو تن از اقارب نزدیک این کودک روبوده شده، در همین رابطه میگویند
تا روز یک شنبه یک ضرب العجل تعیین کردیم که دولت اگر یک اجراءات خود با ما شریک نسازد، ما اعتراضات خود تا چندین ولایت ادامه خواهد دادیم، حتی شهرهای ترانزیتی هم ممکن بند شود. مسئولین دولت خواهش میکنیم که هر چه عاجل تمام راپوراش اجراءات شه، به خاطر پیدا کردن عبدالرؤوف جان این باید جواب شود.
دولت اگر بخواست ما و سوالای ما جواب نده، ما مجبور هستیم به بسیار کارا دست بزنیم. ما بعد از روز یک شنبه تصمیم داریم که تمام جاده ها با تمام شهرها ما تظاهرات خود ادامه بدیم.
محمد نبی، پدر عبدالرؤوف اختطاف شده، نیز اقدامات مسئولان حکومتی و ارگانهای امنیتی در ردیابی فرزند روبوده شده اش را ناکام می داند و می گوید
اصحاب الحیات های که آمدن بر ما وعده دادن هر روز اجراءات که نیروهای امنیتی میکنه برای شما گزارش داده میشه، بیاین بفرمایند رئیس امنیت، معاون صاحب اول وزارت امنیت، معاون صاحب امنیتی، قماندان صاحب امنیت، کدام روز به خاطر سفلت امی کار کردیم گفتن.
محمد نبی آزاد شدن برخی از مظنونین دست داشته به پرونده فرزند اختطاف شدهش از سوی مقامات امنیتی را نیز سوال برانگیز و غیر موجه دانست و گفت
با وجودی که دستگیری یک تعداد کسانی که از آنها هیچ نتیجه گزارش نشده و قناعت بخش هم نبوده و عاملین دستگیر شده و ضمانت رها می شوند، به خاطر همین رفتارهای مسئولین امنیتی مرکز نزد ما سوال ایجاد شده است. در مدتی که پسرم اختطاف شده بسیاری چهره ها را شناختم، اگر پیش رئیس جمهور رفتم افشا خواهم کرد.
وی می گوید که اگر لازم باشد برای آزاد ساختن کودک روبوده شدهش از مخالفان مصالح دولت افغانستان نیز کمک خواهد خواست. خانم زهره مادر کودک اختطاف شده نیز از مقامات عالی کشورش در رابطه با آزادی فرزندش خواسته دارد که این گونه مطرح و شکایت میکند.
ما از جناب رئیس جمهور ما و از ارگانهای امنیتی ما خواهش داریم هرچی زودتر آجلتر روشان پیدا کنند تسلیم بتن، اما رئیس جمهور ما و ارگانهای امنیتی ما اما از اینا را خواب بردن، اما دوباره رفتان نیست کدام توجه جدی هم نمی کنن. ما بارها بارها صدای ما را بلند کردیم اما هیچ کس به داد ما نمی رسد. آیا خود از اینا فرزنداشان مادر ندارن؟
و اما فرهاد عظیمی والی ولایت بلخ ضمن آن که بر تلاش ها برای ردیابی اختطافچیان و آزادسازی این کودک از چنگ ربایندگان از سوی نیروهای امنیتی تاکید میکند میگوید
البته عملیات ها بسیار زیاد راه اندازی شده، بیشتر از 20 عملیات و تا شما در جریان هستین که تلفات و گپای هم وجود داشته، ولی آن سرنخی که ما را به عبدالرؤوف جان برسانه متاسفانه به دست نامده.
عظیمی گروه اختطافچیان را افراد حرفه‌ای و خطرناک ذکر نموده، افزود که در رابطه با این پرونده چندین تن نیز دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفتند که به گفته وی تا کنون نتیجه دستگیری ها بی نتیجه بوده و آنان را به سر نخ نرسانده است. ولی بلخ در پاسخ به این پرسش که اگر تحسن کنندگان دست به تظاهرات گسترده بزنند واکنش مقامات حکومتی در این خصوص چه خواهد بود؟ چنین پاسخ گفت:
تظاهرات حق قانونی اتباعی افغانستان است. خود مفاد تظاهرات در قانون اساسی پیشبینی شده و هر عمل غیر قانونی را که اینا فراتر از قانون تظاهرات و گردمایی ها انجام میده ولی دولت رو مانه. بستن راه ها در قانون مظاهرات منع قرار داده شده، خود بکارگیری خشونت منع قرار داده شده و هرگاه این کارهای غیر قانونی را انجام بده ما مانشان میشه.
گفتنی است که عبدالرؤوف 9 ساله حدود 3 ماه پیش در حالی که از مدرسه به سمت خانه می رفت از سوی افراد مسلح روبوده شد و اختطافچیان از خانواده این کودک برای رهایی وی تا کنون مبلغ 1,700,000 دلار پول مطالبه کرده اند و به گفته والدین این کودک شکایت آنان به مراجع امنیتی نیز نتوانست از کار را از پیش ببرد و بیش از 40 روز می شود که خانواده عبدالرؤوف با جمعی از بستگانشان در مقابل ساختمان استانداری ولایت بلخ دست به تحسن زده و به دادخواهی پرداختند. خبرنگار رادیو دری مزار شریف.
سید محمد امین عالمی خبرنگار دیگر ما در کابل نگاهی دارد به آخرین وضعیت نرخ اسعار در برابر افغانی واحد پول افغانستان و همچنین قیمت طلا. این گزارش را هم بشنوید.
افغانی واحد پول افغانستان امروز چهارشنبه 24 جدی در برابر مهمترین اسعار خارجی در سرای شاهزاده و بازار صرافان کابل این گونه خرید و فروش شد: 1 دلار آمریکایی خرید 77 افغانی و 10 پول، فروش 77 افغانی و 20 پول. 1 یورو واحد پول اروپا خرید 94 افغانی، فروش 94 افغانی و 20 پول. 1 پوند استرلینگ خرید 103 افغانی و 80 پول، فروش 104 افغانی. 1 ریال سعودی خرید 20 افغانی و 50 پول، فروش 20 افغانی و 60 پول. 1 درهم امارات خرید 20 افغانی و 95 پول، فروش 21 افغانی. 1 دینار کویت خرید 247 افغانی، فروش 247 افغانی و 15 پول. 1000 تومان ایران خرید 3 افغانی و 25 پول، فروش 3 افغانی و 35 پول. 1000 روپیه هندی خرید 1045 افغانی، فروش 1050 افغانی و 1000 کلدار پاکستان خرید 479 افغانی، فروش 480 افغانی. همچنین نرخ انواع طلا و جواهرات در بازار طلا فروشان و زرگری های کابل این گونه: 1 گرم طلای کویتی 3540 افغانی، 1 گرم طلای سنگاپوری 3340 افغانی، هر گرم طلای عربی 2950 افغانی، هر گرم طلای بحرینی 2900 افغانی، 1 گرم طلای ایرانی 2350 افغانی و 1 گرم طلای روسی 2130 افغانی. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
یک زن باردار افغان به خاطر اقدام طالبان در تعطیل کردن کلینیک ها و نبود نیروهای امدادی در ولسوالی دره‌صوف پایین ولایت سمنگان جان باخت. به گزارش خبرگزاری صدای افغان، محمد هاشم سروری معاون شورای ولایتی سمنگان گفت از دو ماه قبل 28 مرکز بهداشت در این ولایت توسط طالبان بسته شدند. سروری افسود در تمام ولسوالی های سمنگان مراکز بهداشت بنابر تهدید طالبان بسته شدند و مردم همه روزه با چالش های زیادی مواجه هستند. معاون شورای ولایتی سمنگان همچنین دکتران شفاخانه ولایتی شهر ایبک را نیز با بی‌توجهی در قبال بیماران متهم کرد و گفت دو شب قبل یک دختر 14 ساله به خاطر بی‌توجهی پزشکان به شفاخانه مزار شریف ارجاع داده شد اما در مسیر راه جان باخت. سروری تاکید کرد که شفاخانه دولتی این ولایت تجهیزات لازم را دارد اما دکتران آن توجه لازم را در قبال مردم ندارند. رئیس مجلس افغانستان یکسانسازی حقوق کارکنان دولت را خط سرخ خانه ملت خواند که تا دولت به آن توجه نکند سند بودجه سال 1400 تصویب نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری صدای افغان، میر رحمان رحمانی امروز در نشست عمومی مجلس افغانستان گفت که یکسانسازی تنها با حذف کدهای 21 تا 25 بودجه دولت تنظیم خواهد شد. رئیس مجلس افغانستان از فرستادن سند دوم بودجه سال مالی 1400 به مجلس نیز خبر داد و افزود که در جلسه کمیته رؤسا که امروز برگزار می شود در مورد ارائه آن در مجلس عمومی بحث می شود. قبل از این مصوبه بودجه ملی افغانستان بر اساس 17 اشکال گرفته شده مجلس در آن رد و جهت آوردن اصلاحات بیشتر دوباره به دولت فرستاده شده بود. و رئیس انستیتوت پاستور ایران گفت واکسن کرونا تولید مشترک ایران و کیوبا بسیار ایمن بوده و هیچ عارضه ای نداشته است. به گزارش امروز ایرنا علیرضا بیگلری رئیس انستیتوت پاستور ایران درباره سابقه همکاری ایران و کیوبا برای ساخت واکسن افزود که کیوبا از معدود کشورهایی است که صنعت تولید واکسن آن بسیار پیشرفته بوده و در سالهای قبل نیز تنها کشوری بود که فناوری تولید واکسن را به ایران انتقال داده است. بیگلری با بیان اینکه تکنولوژی واکسن هپاتیت بی که در انستیتوت پاستور ایران ساخته می شود با همکاری کیوبا بوده است گفت با آمدن این واکسن نه تنها ایران قادر است که این واکسن را بسازد بلکه قریب به اتفاق مردم ایران با این واکسن در مقابل هپاتیت بی واکسینه شدند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری این ساعت. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
شمیم رضوان عنوان برنامه ایست که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتین. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
مهتاب گوشه ایست ز حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست ز وصف کمال تو. مهتاب گوشه ایست ز حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست ز وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بها، حسرت برن
شمیم رضوان.
ای مشعل هدایت و ای رونق بها، حسرت برن رود و درختان به حال تو.
پروردگارا، کولبار تمنایم خالی است و موج سخاوت تو همچنان جاری. نمی‌ایستم از حرکت تا باران مهربانیت نیستد. الهی با امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز سلام بر شما، سلام بر دلهای گرم و آسمانی شما خوبان، شما همراهان همدل و همراه. روزتان بخیر دوستان، اوقاتتان قرین سعادت و خوشبختی. با برنامه امروز شمیم رضوان در خدمتتان هستیم. عزیزان، این هفته نیز در برنامه شمیم رضوان مثل هفته های گذشته با یکی دیگر از احادیث اخلاقی امام رضا علیه السلام در خدمتتان هستیم و امروز به موضوع خوشخلقی در سیره رضوی میپردازیم. در همین ابتدای برنامه عرض سلام و ارادتی داریم خدمت مولا و ولی نعمتمان آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام و عرضمی داریم السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
کبوترم هوایی شدم، ببین عجب گدایی شدم، دعای مادرم بوده که منم امام رضایی شدم.
کبوترم هوایی شدم، ببین عجب گدایی شدم، دعای مادرم بوده که منم امام رضایی شدم.
پنجره فولاد تو دوای هرچی درده، کسی ندیدم اینجا که نامید برگرده.
پنجره فولاد تو دوای هرچی درده، کسی ندیدم اینجا که نامید برگرده.
چجوری از تو دست بکشم، بدون تو نفس بکشم، تویی که تنها قابل سوز منی. آرزوم دوباره بیا، غرمت بدم یه سلام، بهونه یه فقیرم آقا، که تو حج فقرایی. ای کس و کارم آقا جون، تو را دارم غم ندارم، من و دستای گدایی.
عزیزان، یکی از عوامل مؤثر در تحکیم خانواده خوش اخلاقی نسبت به یکدیگر است. مقصود از خوش اخلاقی برخورداری از ویژگی ها و صفات ارزشمندی است که در کردار و گفتار انسان تجلی پیدا می کند. صفاتی همچون خوش زبانی، احترام به اشخاص، فروتنی، سعه صدر، سلام کردن، دلجویی و مهربانی، اینها از مصادیق خوش اخلاقی به شمار می روند. در کانون خانواده، زن می تواند با خوش رفتاری جایگاهی والا و مانا در قلب همسر خود بیابد. مرد نیز می تواند با این خوی پسندیده شادمانی را به اعضای خانواده خود هدیه بدهد. حسن خلق زندگی را برای اعضای خانواده شیرین و رویایی و سختی ها و مشکلات را آسان می سازد. در آموزه های دینی نیز سفارش شده است که در دعاهای خود خوش رفتاری با خانواده را از خدا بخواهید. امام رضا علیه السلام می فرمایند نیکوترین مردم از نظر ایمان خوشخلقترین و با لطفترین آنها نسبت به اهل خیش است. خوش اخلاقی عنصر کلیدی در دینداری است که نقش مؤثری را در موفقیت و سعادتمندی انسان در مسیر زندگی ایفا می کند. اخلاق نیک روحیه را قوی و زمینه لذت بخشی زندگی را برای انسان فراهم می سازد. همچنین برقراری ارتباطات اجتماعی و استحکام پیوندهای دوستی از دیگر آثار اخلاق نیک و برخورد خوش با دیگران است. زندگی نورانی امام رضا علیه السلام مملو از شاخصهای درست زیستن است. یکی از راه‌های به دست آوردن شاخصهای سبک زندگی اسلامی دقت و توجه در زندگی اولیای دینی و اسلامی است. درباره سیره اخلاقی امام رضا علیه السلام هم نقل شده که آن حضرت فردی خوشرو و خوش برخورد بود. از این رو با هر مسلمانی با سادگی رابطه برقرار می کرد و راه دوستی را با او باز می نمود و همگان با آن حضرت به زودی انس می گرفتند و می توانستند به خانه وی رفت آمد نمایند، در کنارشان بنشینند و هم سخن شوند. همچنین به هیچ کس به دیده تحقیر نمی نگریست. اندیشه‌اش این بود که همگان از یک پدر و مادر و از یک اصل و ریشه